أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدر آیه از سمع ذات اقدس اله سخن به میان آورد. ذات اقدس اله سمیع است. این سمع از اوصاف ذاتی حق تعالی است، نه تنها از اوصاف فعلیه، از اوصاف ذاتی حق تعالی است که خداوند سمیع است، بصیر است. معنای سمیع بودن و بصیر بودن خدا این چنین نیست که سمیع است یعنی عالم به مسموعات است و بصیر است یعنی عالم به مبصرات است، که قهرن سمع و بصر به علم برگردن و از شعب فرعی علم حق تعالی باشن. این چنین نیست. سمع و بصر از اوصاف ذاتی ذات اقدس اله است. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه هست که سمیع از لا مسموع، بصیر از لا منظور الیه. وقتی منظور الیه نبود خدا بصیر بود، وقتی مسموع نبود خدا سمیع بود. معلوم می شود این سمع سمع فعلی نیست، صفت فعل نیست، صفت ذات است. و معنای وصف ذات بودن این است که عین ذات است و نامحدود است و ازلی است. و اگر معنای سمیعون این باشد که خدا عالم به مسموعات است، این شیء تازه‌ای نیست، چون همون والله بکل شیء قدیم این معنا را تأمین میکند. ولی اگر معنای سمیع و معنای بصیر در عین حال که وصف ذاتن یک مطلب تازه‌ای را ماورای اصل علم بفهمانند، یک وصف تازه‌ای خواهد. و اون معنای تازه این است که ذات اقدس اله سمیع است، بصیر است، یعنی اون علیمونی که وصف ذات خداست و ذات خدا به هر چیزی علیم است، نحوه علم او به نحوه سمع و بصر است. ما اگر یه چیزی را بدانیم یا بشنویم یا ببینیم، این دو نحو علم با هم یکسان نیستند. لیس الخبر کالمعاینه. ما اگر چیزی را بدانیم یا ببینیم یا خودمون بشنویم، اونجا که حاضریم بشنیدیم یا مستمعیم بشنیدیم، علم ما علم شهودی است تقریبا، یعنی با یه توجیهی. ولی اونجا که نباشیم به ما گزارش بدهن، علم ما علم حصولی است و غیابی است و با گزارش خبرگزار حل می شود. آیا ذات اقدس اله که به موجودات علیم است از این جهت که صور ذهنی اینها پیش حق تعالی حاصل است؟ این چنین که نیست. از این راه است که مثلا مأموران الهی حفظه الهی ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین اونها گزارش میدهن، این طورم نیست. بلکه خود ذات اقدس اله عین مسموع را علم حضوری دارد و عین منظور را علم حضوری دارد. عده از بزرگان اهل حکمت سعی کردن این علیمون را به سمیعون و بصیرون برگردارن و بگویند وقتی گفتیم ان الله علیمون یعنی بصیرون، یعنی علمش علم شهودی است، نه اینکه بصیرون را به علیمون برگردانند. علی حال اگر همین معنای ظاهر حفظ بشود، علیمون اصل علم را میفهماند ولی سمیعون و بصیرون نحوه علم را میفهماند، که علم ذات اقدس اله با حضور خود حق تعالی حاصل می شود نه با گزارش. این یه مطلب که خدا سمیع است. مطلب دوم این است که نه تنها ذات اقدس اله به همه راز و نهان سمیع است و هر اصواتی را میشنود، بلکه در موارد اعتباری هم که سؤال و جواب اعتباری است، اونجا هم خدا حضور سمعی دارد و از اون سؤال و جواب اعتباری هم با خبر است و پاسخ مثبت میدهد. مثل اون چی که در سوره اول سوره مجادله آمده، ان الله یسمع تحاورکما، خداوند حوار و محاوره اونها را میشنود. شکایتی که زن از شوهرش در جریان زهار کرده است در سوره مجادله فرمود خدا شنید. لقد سمع الله قول الذين يجادلونك یا قول التي تشتكي في زوجها و امثال ذلك و الله يسمع تحاوركما، یعنی اون محاوره ها که یه امور قراردادی و اعتباری است، این را هم خدا میشنود. چون وقتی انسان حرف میزند دو تا کار میکند، یکی صوت دارد، این امر تکوینی است، قراردادی نیست، این صوت را خدا میشنود. یه مطلب قراردادی هم با این صوت همراه است. مثلا وقتی گفت جاء زیدون، یه قرارداد بیش نیست، یعنی این را نژاد عرب کلمه جاء را قرارداد کرد، وضع کرد برای آمدن، و این کلمه زی و یا و دال را هم وضع کرده برای شخص معین. دیگران این کلمات پیش اونها مهمل است یا وضع شده است برای معانی دیگر. خیلی از الفاظ عربی است که پیش عجم زبانها مهمل است و بالعکس، چون الفاظ با قرارداد واضعین حل می شود. این گونه از معانی قراردادی و اعتباری را هم ذات اقدس اله می شنود که تحاور و محاوره از این بخش است. مرحله سوم آن است که ذات اقدس اله سمیع است، یعنی گوش به حرف بندگانش می دهد. این هم یه امر اعتباری است که این امر اعتباری هم خدا دارد. ما وقتی که بخواهیم بگوییم پیشنهاد دادیم ولی فلون کس به پیشنهاد ما اعتنا نکرد، میگیم حرف ما را نشنید، یعنی نشنیده گرفت. اگر به کسی پیشنهاد بدیم و این پیشنهاد را بپذیرد، یا کسی را نصیحت بکنیم نصیحت پذیر باشد، میگیم حرف ما را شنید، یعنی ترتیب اثر داد. این هم یه امر اعتباری است. این معنا هم برای ذات اقدس اله ثابت است، البته در مقام فعل. مثل اینکه ما در مراحل نیایش میگیم خدایا این کار را از تو میخواهیم، حاجت ما این است، انک سمیع الدعا، تو دعا را گوش میدهی، یعنی گوش به حرف دایی میدهی، نه دعا را میشنوی. خب دعا را همه میشنوند. این که ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما عرض کردن در اونجا و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، و در حین ساختن و معماری پایه های دیوار کعبه گفتن و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، چی گفتن؟ گفتن ربنا تقبل منا انکه انت السمیع العلیم. یا در موارد دیگر آمده است انک سمیع الدعا، تو دعا را میشنوی، یعنی گوش به حرف دایی میدهی. خود این انک سمیع الدعا یک تعلیل است، مثل اینکه به یک موجود، به یک انسان متمکن سخاوتمند بگوییم فلون مؤسسه نیاز به کمک دارد، تو هم که داری و بخشنده ای، تو هم که می توانی و بخشی و داری و بخشنده ای، این دلیل اون درخواست ماست. یعنی اگر کسی برای ساختن یک فضای آموزشی مثلا به یک انسان متمکن خیر بخشنده مراجعه کرد، میگوید فلون جا محتاج به فضای آموزشی است، تو هم که داری و بخشنده ای، یعنی این صفت باعث شد که ما به تو مراجعه کردیم. این انک انت السمیع العلیم یا انک سمیع الدعا معناش این نیست که خدای تو دعا رو گوش میدی. خب بله او دعا رو گوش میدی، میشنود، سب و لعن رو هم میشنود، غیبت و تهمت رو هم میشنود، چون به کل شیء سمیع است. این که دعایی میگوید خدایا تو گوش تو دعا را میشنوی، یعنی تو اونقدر بزرگواری که گوش به حرف خواهش کننده ها میدی، نه یعنی تو اصلا اهل شنیدنی. اون اهل شنیدن که همه چیز را خدا میشنود. حالا بالاخره این سمع‌ها را ذات اقدس اله دارد. این هم سه بخش. خب بخش چهارم سمع، اون یکی سمع وعده‌ای بود. خدایا تو که سمیع هستی، در حال درخواست که تو گوش به حرف میدهی. قسم چهارم سمع وعیدی است و تهدیدی است، مثل اینکه اگر عبدی تمرد کرد و حرف بدی زد، به او میگویند اگر این حرف به گوش مولا برسد چه میشود؟ اگر مولا بشنود که تو چه گفتی چه خواهد کرد؟ این بشنود یعنی در مقام تهدید قرار گرفت که اگر بشنود آثار تنبیه را بار میکند. این سمع چهارم در محل بحث قرار گرفت. همون لغت سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا، این به گوش خدا رسید، خدایی که سمیع لا بجاره، این به سمع خدا رسید، این حرف بعد به سمع خدا رسید. این سمع تهدیدی است، وعید است. اون انک انت السمیع العلیم یا سمیع الدعا سمع وعده‌ای است، این سمع وعید است. خدا فرمود که این به سمع خدا رسید، لقد سمع الله، چون حرف بدی است و جای تنبیه است، این را خدا شنید. لذا با لام قسم شروع شد اولا، و این سخن زشت که حرف بد است با کار بد اینها کنار هم قرار گرفت ثانیاً، و سیره سیئه اینها در قران قول و فعل تنظیم شده ثالثاً، و اصل مطلب تثبیت شده رابعاً، فرمان عقوبت و کیفر ساده شده است خامسن. بیان این امور خمسه این است که این لام لام قسم است که جواب طلب می کند. لقد این یکی، بعد این حرف تلخ و حرف زشت به اطلاع ذات اقدس اله رسید، دوتا. بعد فرمود سنکتبو ما قالو و قتلهم الانبیاء بغیر حق، که این قول سیئ را با اون فعل سیئ مغروم کرد. فرمود اون چرا که اینها گفتن با پیامبر کشی اینها را ما ثبت میکنیم. یعنی این قول که لطمه به توحید میزند با کشتن انبیا قرین هم است، و اینها را ما ثبت کرده ایم و ثبت می کنیم، مرتب می نویسیم، تثبیت می کنیم، نمی گذاریم هدر برود. همون قول سیئ را و همین فعل سیئ را. بعد هم فرمود به این که اینها اگر دست اجازه به خود دادن که دهن باز کنند یه همچه حرف تلخی رو بزنن، برای آن است که این حرف تلخ ریشه در فعل تلخ اونها دارد. یه فعل بدی هم کردن از اینها بعید نیست. اینا که سابقه انبیا کشی داشتن امروز این حرف رو میزنن. قصر لهم الانبیا مال سلف طالح اینهاست، مال اینها که نیست. اینها که معاصر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، اینا که دست به کشتن انبیا نزدن. این قصر لهم الانبیا مال سلف طالح اینهاست. چون اینها یک نژادن و راضیان به حرفای به فعلهای سلف طالحشون، و اگر دست اینها هم برسد، اینها هم مثل اسلاف سیئشون همین کار را خواهند کرد. لذا ذات اقدس اله به اینها نسبت داد و مسنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق، یعنی سنکتب قولهم به فعلهم. و این قتل انبیا به غیر حق تأکید در ظلم است. یه وقت از یک کسی انبیا را پیامبر را میکشد، پیامبر استحقاق کشتن ندارد، ولی اون قاتل هم استحقاق عذاب را ندارد. کما فی قتل الخطا، صرف این که مظلوم اهل مقتول اهل بهشت باشد کافی نیست که قاتل اهل جهنم باشد. اگر مقتول مؤمن بود و مظلوم قاتل عالمن آمدن دست به این قتل زد، اونگاه هست که اهل عذاب است. پس صرف این که مقتول انبیا هستند کافی نیست که ثابت بشود اینا اهل جهنمند، مگر اینکه اثبات بشود نحوه قتل اینها ان علم و عمدن است. لذا فرمود سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء به غیر حق و به غیر عذر، یعنی عالما آمدن انبیا را کشته. خب این گروهی که سوابقشون این چین است با کی ندارن که درباره ذات اقدس اله اون حرف زشت از دهنشون صادر بشود. اونگاه امر پنجم این است که خدا هم فرمود ما به اونها میگوییم نقول و زوق و عذاب الحریق. حالا در موارد دیگر ذات اقدس اعلام فرمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون یکتبون ما تفعلون و مانندون ان رسولنا لدیهم یکتبون. در بخشای دیگر اصل کتابت را یا نحوه تعذیب را خودش به عهده میگیرد. میفرماید ما مینویسیم نحن نکتب ما قدم و آثارهم، یا در اینجا فرمود ما مینویسیم و به اینها دستور میدهیم که عذاب را بچشند. یه وقت است که به مأموران الهی دستور میدهد خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا. یه وقت است که اخذ عزیز مقتدر است، گرچه اخذ عزیز مقتدر منافاس ندارد با اخذ مع الواسطه، اما اخذ بلا واسطه را هم شامل می شود. گرچه این نکتبو منافاس ندارد با کتابت مع الواسطه، ولی کتابت بلا واسطه را هم شامل می شود. گرچه این نقول و ذوق و عذاب الحریق منافات ندارد که قول مع الواسطه را شامل بشود، ولی قول بلا واسطه را هم میگیرد. همون طوری که در باره مؤمنین اونجا که اجر خود ذات اقدس اله به عهده میگیرد مرحله عالیه پاداش خواهد بود، اونجایی هم که کیفر دادن را خود ذات اقدس اله به عهده میگیرد مرحله شدیده کیفر خواهد بود. لذا فرمود اینا که حرفشون این است ما اون چرا که گفتند و عمل کردن می نویسیم و ثبت می کنیم و به اونها می گویم زوق و عذاب الحریق. بعد هم می گویم ذالک به ما قدمت ایدیکم و ما الله ان الله لیس و ظلام للعبید.
اما رضایت در چند داشته باشه این منو
برای اینکه نه برای اینکه اینا مگه دستشون برسه همون کار رو خواهند کرد. نه از نظر فقهی نه، ولی از نظر کلامی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. در بحث آخر سوره مبارکه بقره و در بخشای از سوره مبارکه آل عمران این بحث گذشت که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. در فقه رقیق ترین و سهل ترین تکلیف آمده است که هر انسانی باید عادل باشد. تحصیل ملکه عدالت بر هر مکلفی واجب است، ولی اگر این امر یه امر سختی باشد که ریاضت بخواهد، جهاد اکبر بخواهد و مانند آن، تحمیلش بر همه مکلفین آسان نیست، چون بر هر مکلفی واجب است عادل باشد، یعنی انجام واجبات و پرهیز از محرمات. لذا اهتمام به گناه در فقه اصغر مایه زوال عدالت یا مانع ظهور عدالت نیست. اهتمام به گناه، اگر کاری را کسی قصد کرد معصیت را انجام بدهد ولی موفق نشد. ولی در فقه اوسط فضلاً از فقه اکبر همه اینها حساب می شود. حتی این بزرگان ما در اصول به این نکته توجه کردن، فبودن در تجری و امثال تجری گرچه کشف از خبس سریره می کند ولی معصیت نیست. خب خبس سریره در روزی که یوم تبل از سرائر کیفر دارد دیگر. فبود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله یعلم ما فی السماء والارض. این تو بحث‌های کلامی که بهشت و جهنم و برزخ و عذاب و کیفر مال بحث‌های کلامی است فقهی ظهور خوبی دارد. حالا اگر کسی قصدش این بود که بد بکند ولی وسیله فراهم نشد، خب این یقینا در یوم القیامه محاسبه می شود. انما یجمع القوم الرضا والسخط که ذیل همین آیه مبارکه اذن بعث اشقاها فکذبوه فعقروها، اونجا معمولا این روایت هست که انما یجمع القوم الرضا والغضب، برای اینکه عاقر ناقه صالح سلام الله علیه یه نفر بود، چون قرآن دارد یه نفر این کار کرد. فتعاطا صاحبهم فعقر، فعل ماضی مفردم هست. فمود مسئول این گروه آمد و این ناقه را ترور کرد و عقل کرد. فتعاطا صاحبهم فعقر. ولی در ذیل همین سوره مبارکه و شمس این عقل را به نوع قوم سمود اسناد دادن، فرمود اذن بعث اشقاها فکذبوه فعقروها. در اونجا این روایت هست که انما یجمع القوم الرضا و سخط. رضای به کار دیگران کار آسانی نیست که انسان راضی باشد به خدمتی که دیگران انجام میدهند. یکی از چیزهایی که انقلاب او را خوب تفسیر کرده است، گرچه قبل از انقلاب هم بود اما بعد از انقلاب به برکت انقلاب این گونه از احادیث خوب تفسیر عملی شد، همین مسئله رضا و غضب است. اگر کسی در شهرش یا روستایش یا در استانش یا در فلات وسیع‌تری اگر دو نفر با هم از یک جا آمدن در حوزه علمیه‌ای یا در دانشگاهی، اینا بالاخره هم دوره بودن، درس ها رو با هم خوندن، یکی سمتی گرفت و مسئولی شد و کارها و خدماتی رو داره انجام میدهد، دیگری روی جهتی یا روی جهاتی در جامعه سرشناس نشد و سمت قبول نکرد و یا به او تعارف نکردند و بالاخره او کاری ندارد، شما همه خطرات و آسیب‌ها و اختلافاتی که متاسفانه دیدید از همین جهات برخاست که یکی گفت چرا من نباشم و او باشد. خب اگر کار خیر است او هم دارد می کند. اگر کسی اون شهامت و فضیلت و مردانگی را داشت و گفت این کار خوبی است، باید در این روستا یا شهر انجام بگیرد، حالا به دست من نشد، به دست دوست هم دوره من، چه بهتر از این. اگر راضی باشد به فعل او، ثواب این اگر بیشتر از اون آقا نباشد کمتر از اون آقا نیست. در همون جنگی که یکی از یاران است امیر سلام الله علیه به حضرت عرض کرد که این صحنه فداکاری و صحنه ثواب بردن است، ای کاش برادر منم در این جبهه شرکت میکرد، حضرت فرمود هوا اخی که کان معنا، آیا اون گرایش برادرت هم مثل ماست؟ عرض کرد بله، او هم در خط ماست، در مسیر ماست. فرمود او با ما در همه ثواب سهیم است. این گونه از روایت ها قبل از انقلاب تفسیرش سخت بود که چطور یه آقا مشغول کار است، دیگری راضی به خدمات اوست ولی ثواب میبرد. بعد از انقلاب معلوم شد که این یک هنر است که اگر واقعا دو نفر هم دوره، یکی مشغول خدمات شد، دیگری هم مشغول تربیت و اصلاح جامعه باشد، بگوید به این که خب این کار خوبی است، حالا من نکردم او دارد انجام میدهد، من اگر نتوانم او را تأیید کنم لااقل با تشویقم حمایتش بکنم، دیگر منشعب نشوم، نگویم ما چه کردیم، عیب ما چی بود که منزوی مون کردن، منزوی شدیم. اینا این مردانگی اگر در کسی باشد، این اگر افضل از اون آقا نباشد بر اینکه دارد جهاد اکبر میکند، لااقل پای او ثواب میبرد. اینه که فرمود انما یجمع القوم الرضا و سخط. لذا فرمود برادر تو در تمام ثوابهایی که ما داریم او سهیم است، برای اینکه او دیگر زمینه اختلاف و انشعاب را فراهم نمی کند. از این جهت است این قوم یهود واقعا اینچنین بودن، در سخط نه در رضا، مانند سلف طالعشون بودن. اونا مگه دستشون برمی آمد همین کار را می کردن، منتها حالا پیغمبری نبود که اینا دست به پیغمبر کشی بزنن. لذا ذات اقدس اله میفرماید به این که اینها در قتل انبیا سهیم بودن. مشابه این اسناد در سوره مبارکه بقره گذشت، از قتلتم نفسا از قتلتم فریقا تقتلون و فریقا تکذبون، یعنی عده تکذیب کردی میکنید، با صورت فعل مضارع دار بر استمرار هم ذکر شده. شما کسانی هستید که یه عده پیغمبران رو میکشید، یه عده پیغمبران رو تکذیب میکنید، یعنی الان هم دستتون برسد همانید. و صرف این که انسان قصد دارد این کافی نیست، البته امتحان میشود. وقتی امتحان شد و دید معلوم شد به این که در رضا و سخط پا به پای دیگران قدم برمی دارد، البته در اون ثواب سهیم است. مطلب دیگران است که این حرف از کجا پیدا شده که اینا اینقدر تند و تیز حرف زدن و ذات اقدس اله اینا را به کیفر تلخ محکوم کرده است. این همان است که در سوره مبارکه اقرا آمده که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اگر خود را توانگر ببیند یک، و بپندارد که از خدا بی نیاز است، مستغنی عن الله است، نه تنها مستغنی عن الناس، این اول طغیانگری اوست. این در انسان لیتقا ان رآه استغنا. وضع مالی یهودیا خوب بود، وضع مسلمین از نظر مسائل مالی به تهیدستی مبتلا بودند. آیات قرآن هم گاهی نازل می شد که ان تنصروا الله ینصركم، گاهی نازل می شد من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا یا اقرض الله قرضا حسنا، گاهی هم می فرمود به این که به مؤمنین و فقرا رسیدگی کنید. این زمینه اون طغیانگری اونها را ظاهر کرده است که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. حالا این فکر الان شما در فضای دین زندگی میکنید، البته این فکر برای شما قابل قبول نیست، ولی یه مقدار در فضای باز غیر متدین زندگی بکنید، ببینید اونها هم همین حرف را دارن که مثلا خیال میکنن دستگاه دین به اونها محتاج است، نظام دینی و الله معاذ الله به اونها محتاج است. حالا یغبزون ایدیهم، این یغبزون ایدیهم که درباره منافقین است از همین قبیل است. اینا دستشون رو کشیدن که خیال کردن کمکی به دین نکنن. آیاتی که آمده است که ان الله غنی و انتم الفقراء، یا من یبخل فانما یبخل عن نفسه و الله الغنی و انتم الفقراء، از این قبیل است. بعد معلوم می شود چرا در سوره مبارکه شورا فرمود به این که این انسانی که فعلا به مال و منالش می نازد و می بالد، روز سقوط معلوم می شود که هیچ کاری از او صادر نشده، که بلا یغنی عنه ماله ازا ترد. این در سوره و لیل ازا یغشا آیه 11 آمده است، و ما یغنی عنه ماله ازا ترد، یعنی ازا سقطه، وقتی هلاکت دامنگیر این شد و دارد حالا می افتد، هرگز مالش به سود او نیست. در سوره مبارکه شورا فرمود به این که ما اگر وضع مالی اکثری مردم را رو به راه بکنیم، اینا اصلا اهل بغی و طغیانن، لو بسط الله الرزق لبغوا فی الارض، همین حرف است. اینه که آدم باید شبان و روز شاکر باشد، اولا از ذات اقدس اله اون تشخیص و صلاحیت صحیح رو مسئلت کند که اگر نعمتی به او رسید، چه مادی چه معنوی، شاکر باشد. وقتی شاکر است که فروتن باشد. اگر کسی خدای ناکرده نعمت را به حساب خود آورد، گفت منم که اکرمنه، این اولین روز سقوط اوست. نشانه این که این لائق رحمت است یا نه، شاکر است یا نه، اگر نعمتی به او رسید چه مادی چه معنوی، فروتن شد، متواضع تر شد، به خاک نزدیک تر شد، خدا را شکر بکند که دارد شاکر می شود. به ما نگفتن اگر شما در بیابانی هستید، سگی به شما حمله کرده است، بشینید، سگ با نشسته کار ندارد. مشابه همون حکم رو در دستورات اخلاقی به ما ندادن که اگر در خانه یا در محیط کار عصبانی شدی، غضبناک شدی، بشی. وقتی نشستی، خاکسار شدی، به خاک نزدیکتر شدی، یه مقداری نرم میشی، به جای اینکه بعدها پشیمان بشی، همکنون جلوی اون خشم رو میگیری. این سگیست که حمله کرده دیگه، این چنین نیست که واقعا سگ نباشه، که این سگ نفس خب حمله کرده دارد میگیرد. و وقتی انسان رو گاز گرفت، انسان دادش در میاد، دادی او همون فحشیست که دارد به دیگری میده، این معلومش سگ او رو خوب گاز گرفت. بنابراین این که گفتن مستحب است اگر کسی غضبناک شد، عصبانی شد، ایستاده است، بشیند، نشسته است، بخوابد، به خاک نزدیک تر بشود، رو همین جهاته. اگر نعمتی به کسی رسید، حالا از در فضل به جای رسید، از در مال به جای رسید، این متواضع تر شد، خدا را شکر بکند که در مسیر شکر قرار گرفته. این خطر را خدا پیش بینی کرده، فرمود همه ظرفیت مال را ندارم. لو ان الله بس لو بسط الله رزق عباده لبغوا فی الارض. یه عده مختصری وضع مالیشون خوب شد، دید دهن باز کردن، گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا. خب اگر دیگران داشته باشند چه خواهد شد؟ در سوره مبارکه شورا فرمود لو ان الله لو بسط الله الرزق لعباده، آیه 27 سوره شورا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. و برای اینکه همون مقدار کم یا مناسبی را هم که میدهد، کسی خیال نکند که زحمات او اثر کرده و او خودش تأمین کرده، در همون سوره مبارکه شورا فرمود الله لطیفون به عبادهی یرزق من یشا، یعنی طوری بندگانش را روزی میدهد که اینها نمیفهمن از کجا آمده تا روزی خود را به حساب کار خود نیاورد. الحمدلله رب العالمین.